سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین، تهران، هیئت شهدای گمنام، رمضان 96.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الأراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساساً یکی از عبادت‌های ما ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، یاد حضرت، مرور خاطراتی که از حضرت باقی مونده، ذکر فضائل حضرت، یکی از پرفضیلت‌ترین و پرثواب‌ترین عبادت هاست. و سفارش کردن مؤمنین وقتی دور هم دیگه جمع شدن یادی از حضرت بکنن، مدحی از حضرت بخوانند و بگویند و بشنوند. این که در برخی مجالس مؤمنین از سنت قدیم باقی مونده تا دور هم جمع میشن مدح علی ابن ابی طالب میگند و شعری در مدح او در رسای مصائب او میگن، از همین باب هست. و محبت و ارادت نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عجیب در سرنوشت انسان تأثیر مثبت داره، به حدی که گناهکارانی که به یاد حضرت هستند و به حضرت ارادت دارند باید درباره اونها یه احترامی نگه داشت و باید منتظر عاقبت به خیریشون باشیم. نباید بر اساس مثلا ضعف‌ها و مشکلاتشون درباره اونها قضاوت بکنیم. خب ما در این جلسات می‌خوایم به یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم، مروری بکنیم تاریخ حیات حضرت رو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام زندگیشون از ابتدا عجیب بود. خب داستان به دنیا اومدن ایشون در خانه کعبه داستان فوق‌العاده پر رمز و رازی است. هم اون زمان یک اتفاق نادر و بسیار عجیب بود و هم هنوز بعد از 1400 سال آدم درباره این موضوع میخواد فکر کنه، باز احساس میکنه که این واقعه واقعه ساده ای نیست. من با طرح بحثی در این باره میخوام توجه شما رو به اهمیت موضوع جلب کنم. چرا خود پیامبر اکرم در خانه کعبه به دنیا نیومدن؟ یقینا مقام پیغمبر اکرم بالاتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. یقینا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درست فرمودن که فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم، من بنده ای از بندگان او هستم. یا این که فرمودن من ادب شده به دست رسول خدا هستم، معلومه. جای دیگری فرمودن من تربیت شده دست رسول خدا هستم، معلومه. دارایی های ابتدایی که پیامبر اکرم داشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام نداشتن و به دست رسول خدا کمالات پیدا کردن. اگرچه دارایی های ذاتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم بسیار فراوان بوده، فراوانتر از دیگر ائمه هدا و حتی دیگر از انبیا. منتها بالاخره پیامبر اکرم با همه مقام با عظمتی که دارن در خانه کعبه به دنیا نیومدن. این علی علیه السلام است که در خانه کعبه به دنیا اومده. حکمت اجتماعیش اینه که پس فردا رسول خدا وقتی که فریاد میزنن من پیامبر شما هستم، نیاز به کسانی دارن که این افراد افراد خوبی باشن، افراد شایسته‌ای باشن، او رو تایید کنن. و وقتی که افراد شایسته یک جامعه یک پیامبر رو قبول میکنن، خود این دلالت بر نبوت اوست، خود اون دلالت بر حقانیت اوست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوجوانیست، حالا یا 13 سال یا 10 سال از سن مبارکشون گذشته، وقتی پیامبر گرامی اسلام مبعوث میشن میاد شهادت میده بر نبوت پیغمبر. این باید به صورت یه خبر میپیچید تو مکه که میدونید اون مولود کعبه، اون پسری که معجزه آسا به دنیا اومد، اون فرد ساده ای نیست، او داره شهادت میده و حتی بالاتر از شهادت. ایشون هرچه پیامبر شنیده شنیده، هرچی پیامبر دیده دیده، حکمت بر زبانش جاریه، هیچ کسی از او رفتار خلافی ندیده. منتها خب میدونید از همون اول امیرالمومنین علی علیه السلام قسمتشون حسادت و مظلومیت هم هست. همین که علی ابن ابی طالب علیه السلام نبوت پیغمبر رو تصدیق کنه کافیه تو شهر مکه، شهر مذهبی، شهری که خانه کعبه رو براش احترام قائلن. این خانه کعبه برای هیچ کس اینجوری آغوش باز نکرده که برای مادر علی ابن ابی طالب علیه السلام آغوش گشوده. 3 روز کسی نتونسته وارد خانه بشه، حضرت اونجا به دنیا اومدن. این معجزه خیلی معجزه بزرگیه. کعبه محور مکه است، محور همه باقی مانده از ادیان گذشته است، اونجا زایشگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام شد. اینا مردم همه داستان حضرت عیسی رو میدونن. حضرت عیسی علی نبی ناب علیه السلام میخواست به دنیا بیاد، خداوند متعال به مادر ایشون حضرت مریم فرمودن شما از مسجد باید بری بیرون، مسجد جای زایمان نیست. حالا یه مسجد، نه خانه کعبه. دقیقا این آگاهی رو دارن همه، بعد برعکسش درباره علی ابن ابی طالب اتفاق میفته. زبانها بسته است، همه لال شدن. ایشون یه شخصیت برجسته ایست که پس فردا اومد تایید کرد پیامبر رو، این کمک پیغمبر باشه، کار رو سهل کنه برای بقیه. معجزه‌ای به تایید او آمد. بلا تشبیه من الان این تشبیه رو که در روایات آمده بگم ممکنه توهین حساب بشه، ولی در ادبیات و فرهنگ ما ممکنه توهین باشه. اون زمان این گونه تشبیه ها و اساساً فی حد نفسه این گونه تشبیه ها توهین نیست. یه پیامبری در گذشته بوده به نام صالح که در قرآن کریم داستان او آمده. اون ناقه‌ای شطوری از دل کوه در آورد، برای مردم این دلیل بر نبوتش شد و خیلی مردم براشون عجیب بود. دشمنان او میخواستن این پیامبر رو کارش رو تضعیف کنن، دیدن چاره ای ندارن جز این که اول برن ناقه رو بکشن. بعد ناقه رو کشتن. خب که گفته میشه اون کسی که ناقه رو کشت اول شقی عالمه. بعد در مورد ابن ملجم هم گفته میشه دوم شقی ابن ملجمه. ایشون هم معجزه پیغمبر رو، چون از یه جهاتی این شباهت وجود داره، ناقه صالح معجزه حضرت صالحه، علی ابن ابی طالب معجزه زمان پیغمبره که بعد میاد در محضر پیغمبر و خدمتگزار پیغمبر میشه. برای اهل دل، برای اهل دیده، برای اهل درک، علی ابن ابی طالب میشه سند و پیامبرا همیشه به کمک احتیاج داشتن، همیشه به اعوان و انصار احتیاج داشتن و این روال به صورت کاملا طبیعی داره رخ میده. یعنی خدا قبل از اینکه پیامبر اکرم 10 سال قبل از اینکه پیامبر اکرم مبعوث بشن کمکشون رو با یک معجزه به دنیا آوردن. خب
فی حد نفسه خیلی مسئله مهمیه، ولی از اون طرف شما یادتونم باشه تمام پدر مادرهای مکه اونا هم بچه دارن دیگه، اونا کفرشون داره در میاد، از همین الان حسادت که چرا فرزند ابو طالب باید توی خانه کعبه به دنیا بیاد. خدا میبینید دیگه چی کار میکنه دیگه، انگار میخواد کفر اونا رو در بیاره. خدا اصلا یه تدبیری نکرد که کسی رو یار رسول خدا بگذاره که نسبت به او حسادت کم باشه. من اگه مشاور خدا بودم به خدا عرض میکردم، میگفتم خدایا ببین یه جوری داری رفتار میکنی، از اول داری آتیش میسوزونی. خب خدا میگه من همینجوری هم دام میگیرم دیگه، چیکار کنم؟ خب کفر اینا در میاد، اذیت میکنن. اینو اگه به خدا بگیم، خدا میفرماید خب من همین رو دقیقم میخوام، من میخوام سره از ناسره تشخیص داده بشه. یه اتفاقهایی میفته، من نمیخوام مثالهای این زمانی بزنم، خدا وقتی میخواد امتحان کنه خب امتحان میگیره دیگه، همین، توضیح بیشتری لازم نیست بدم. وقتی خدا میخواد امتحان بکنه زمینه امتحانم پیش میاره دیگه. بعضی وقتا به ما یه حرفایی میزنن در حالی که ما والا به خدا دست خودمون نیست. میگن آقا مثلا تو عرصه سیاست و انتخابات میخواد بیاد، یه کسی بیارید زبان آور باشه. خب اگه بیاریم یک کسی رو که زبان آور باشه، خب رای میاره دیگه. خب یه مردم چجوری انتخاب بشن؟ کار خدا که نمیتونی تعطیل کنی که. خدا با همین نقصای ما، با همین بالاخره ما سعیمونو میکنیم، ما تلاشمونو میکنیم. امام باقر علیه السلام کسی در زمان او ادعای امامت میکرد، بعد قیافه او از امام باقر علیه السلام به ظاهر برای آدم های ظاهر بین علمایی تر بود. مثلا چهره آقای بهجت رو دیده بودید که محاسن کوچیک و خیلی یه جور خاصی بود، یعنی اگه کسی آقای بهجت رو نمیشناخت قطعا میگفتشون یکی از طلبه های غیر موفقی بوده که حالا سن اومده بالا و حالا همجوری داره میپله که تو قم دیگه، نمیدونستن ایشون لنگره برای زمان خودش نه فقط برای اون مکان. امام باقر علیه السلام یه چهره ای داشتن برای آدم های سطحی بین غلط انداز بود نسبت به اون کسی که ادعای امامت میگن. خب خدا چجوری امتحان بگیره؟ البته من اگر بودم نظر میدادم به خدا، حتما نظراتم غیر از این شیوه خدا بود، میگفتم خدایا ببین اجازه بدید ما حالا نظرمونو بدیم. امام باقر علیه السلام، تازه مؤمنین دارن جون میگیرن بعد از قتل عامی که از خوبان در کربلا شده، بعد از حجاج ابن یوسف ثقفی، حالا همین الان باید یه دونه امتحان اینجوری بگیری؟ خب خدا گوش نمیده دیگه. بله دیگه، مثلا کارم همینه. چرا بنده تو همه صحبت هام حتما شنیدید خیلی امیدوارم به این که الان آخر الزمان باشه؟ به دلیل این که میبینم خدا به شدت تو امتحان گرفتن داره آسون میگیره، خیلی آسون. فتنه ها رو زود تمام میکنه، فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان. دیگه این بحثا رو با هم کردیم قبلا، و ما در آخر الزمان فتنه ها رو ناراحت نباشید، زود خودشون رو رسوا میکنن. اصلا خدا یه جور دیگه داره رفتار میکنه، امکانات عجیب غریبی در اختیار قرار داده. اگر شما قصه ها و قصه های پیغمبر اکرم رو ببینید، بعض از این بچه حزب الله یا خیلی جالبه برای من، حالا رفتن فعالیت کردن تو این انتخابات مثلا نبردن، البته اونا هم که به اون طرف رأی دادن همه نعوذ بالله بیدین و لامذهب نبودن، به دلایل مختلف حالا بعضی ها متقاعد شدن یا ترسیدن یا بالاخره تهمت ها کارگر شد. اینا بالاخره همیشه میگن تو انتخابات ها 20%، تو دور دوم مردم میگن که همونی که بوده بذار باشه. اینو با نظرسنجی علمی انجام دادن. به هر حال حالا این بچه حزب اللهیه میگه چرا ما موفق نشدیم؟ بنده خدا، حالا چبا که به خاطر خدا کار که 16 میلیون رأی آوردی، پیغمبر اکرم به اون عظمت چهره به چهره رفت فعالیت کرد، شهر طائف دیگه از رسول خدا بزرگتر والله من نمیدونم، عالم خلقت که دیگه به خودش ندیده، یه نفر حرفشو قبول نکرد، یک نفر. شاید بعضی ها میخواستن قبول کنن اما به هم نگاه کردن جب دیدن مساعد نیست قبول نکردن. خدا بالاخره اینجوری امتحان میکنه دیگه. ولی الان من چرا میگم آخر الزمانه؟ چون میبینم نسبت به صدر اسلام خیلی سهل شده ماجرا. اکثر کسانی که خط و ربطشون درست نیست محبوبیت هم ندارن، اکثرشون، بعضیشون چرا، اکثرشون محبوبیت هم ندارن. خیلی اشتباهه برای من. میگم خودت میخوای یه جوری پیروزی با حق باشه، این معلومه، ولی صدر اسلام مثلا اینجوری نبود. یعنی شما قدم به قدم تاریخ رو که مطالعه میکنید میبینید که خدا با سختگیری کار رو شروع کرده. البته اون سختگیری برای مردم مکه لازم بود، الکی نبوده سختگیری خدا. برای چی؟ چون مردم مکه مدعی بودن. ها مدعی هستی ها، خانه کعبه، ولی بعد آخرین پیامبر از شماست، آره حسش رو داشتید، بله. حالا یک امتحانی ازتون بگیرم، با علی ابن ابی طالب از اون روز اول از اینا امتحان میگیره که کفرشون همه خونوادگی در اومده. بذارید یه مثال ببخشید بی ربط بزنم، بی ربط، حالا نمیدونم چقدر بی ربطه یا با ربط. این دوستانی که هیئت دار هستن میگن که زنونه هیئت، قسمت خانوما، باید رونقش خوب باشه، باید مهد کودک داشته باشه، باید خانوما جای راحتی داشته باشن، باید اینا رو میگن. و علتش هم جدا از ارزشی که برای خانوما قائلن، جدا از آقایون و مثل آقایون، اینه، میگن اگر خانوما جاشون راحت نباشه، بچه‌ها جاشون راحت نباشه، دفعه بعد به آقاشون میگن نریم بابا اونجا سخته، و خانوم برگرده بگه نریم دیگه همه گرفتارن. اگر جا راحت باشه خوب باشه، خانوما میگن بلند شو بریم هیئت، این آقا هم بلند میشه میره هیئت. یه بار تو مهدیه تهران من از آقایون پرسیدم چند درصد شما خانوماتون یا دختراتون یا خواهراتون یا مادراتون شما رو برشان آوردن، همه زدن زیر خنده، دیگه اصلا به رأی‌گیری نکشید. یعنی معلوم شد که کم و بیش اکثریت قاطع وضعشون اینجوریه، واقعا همینطوره. نقش بانوان در انقلاب اسلامی، نقش بانوان در دفاع مقدس، بانوان ایمانشون قوی باشه و محبتشون عالی باشه دیگه کار اون جامعه درسته. حالا شما نگاه کنید، فاطمه بنت اسد اومده تو خانه کعبه فرزندشو به دنیا آورده، حسادتی که تو خانومها نسبت به ایشون ایجاد میشه چقدره؟ از تو خونه ها علیه علی بد میگن. دقیق فرمودین دیگه چقدر اینا تأثیر دارن با بدگویی از سر این حسادت معنوی که ایجاد شده. آخه اونجا هم شهر مذهبی مثل تهران نبوده که، مثل قم نبوده که، قم هم شهر مذهبی هست ولی همه حول حضرت معصومه زندگی نمی کنن. اونجا همه حول کعبه زندگی می کردن. اصلا کل مردم مکه به نوعی متولی خانه کعبه بودن. به تعبیر امروزی ها یه شهر توریستی زیارتی بوده و اینا نونشون درآمدشون از خونه کعبه بوده. همه در حال طواف این خانه خدا بودن. تو مشهد خیلی ها هستن اصلا زیارت نمیرن سال یه بار. تو قم هستن ممکنه زیارت نرن. مثلا یه روستای کوچیکی رو فرض کنید که دور یه امامزاده شکل گرفته، بعد مردم نونشون از این امامزاده و ظاهرین امامزاده است. خب اینا ارتباطشون فرق میکنه. لذا به خانه کعبه ارادت ویژه‌ای داشتن. یه دفعه این تبعیض به قول اونا ناروا و به قول ما البته روا، این تبعیض رو جلو چشم خودشون دیدن. یار پیغمبر باید کسی باشه که همه بهش حسادت دارن. اون تمسخری که کردن در مجلسی که پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو نشون داد در همون آغاز بعثت، سه سال بعد از پنهان بودن بعثت آشکار که کردن، اونجا خندیدن به علی ابن ابی طالب که تمسخر کردن ایشون با این سن کم رئیس شد بعد از پیامبر و اینها، اونم یک کمی از اون حسادت رو نشون میده. ولی خدا این کار رو انجام داد. خدا رو بازی میکنه. من میخوام شما رو امتحان کنم. یادتون باشه. اینا رو از خدا یادتون باشه. دنبال این نباشید خدا رو متقاعد کنید، بهش مشورت بدید. خدا ببین اگه بخوای موفق بشی بذار من توضیح بدم براتون. نمیشه. درسته؟ حالا دیگه نمیخوام مثالای امروزی بزنم. بالاخره یه کسی از یه گوشه‌ای میاد با نمیدونم نامزد شما یه عکس میگیره و وای یه دفعه زمینه‌ای میشه برای تمسخر خیلی ها. بابا این از کجا اومد؟ این چی شد؟ چه جوری بود؟ حالا بگو درست. نه آخه به مصلحت هست نیست. امتحانشو خدا گرفت. اگه از دنبال بهونه بود میخواست دب بکنه یا علی. کسی بخواد دب بکنه خدا زمینش رو پدید میاره. خدا به دل آدم ها خیلی نگاه میکنه. شب قدر در پیشه. مقدرات شما بر اساس ته دلتون تنظیم میشه. مقدرات وقتی یه کسی هی دنبال در رفتنه، خدا میفهمه ملائکه من این یه زمینه براش یه جوری درست کنید بره دیگه، چه معطل شده اینجا؟ میگه نه آخه خانوادهش مذهبی اینا نمیتونه در بره، هی دلش ولی اون بره. یه رفیق ناباب بزن سر راهش. یه رفیق ناباب هم گذاشتیم منعرف نشده چون باباش خیلی مهربونه، خوبم هست، روش نمیشه بیدینی بکنه. خب باباشو یه کاری کنه، یه اشتباهی بکنه، این بعدش بیاد از باباش بره دیگه، کفر ما رو در آورد. حالا به تعبیر من حالمون به هم خورد. اینجا وایساده هی دلش اونوره. یه کاری کنید باباش اشتباه کنه این بره. بالاخره جور میکنه بهونه رو. و وقتی میره اون داره به هرس و جوش فکر میکنه یه غلطی داره میکنه. ها اینجوری منم ول میکنم میرم. ها اینجوری خدا میخنده بشه. برو شرط کم. حالم به هم میخورد تو وقتی میومدی تو این بچه مذهبی ها. بهونه تو جور کردم برو دیگه. خیلی جالبه. یه نفر تو فتنه 88 ضد انقلاب شد. قبلش خیلی حزب اللهی بود. به من گفتم بیا رو باش صحبت کن. گفتم که من آخه چه تأثیری دارم؟ اون خودشو اوستای من میدونست تو حزب اللهی. یعنی بالاخره به ما گفتن حالا بالاخره دیگه گفتم خب پس یکم در موردش تحقیق کنم، خصوصیاتش رو بشناسم، شخصیتش رو بشناسم. با این نفر که باهاش کار میکرد گفتم چطوره به نظر تو من برم باش صحبت کنم؟ آخه این آدم فهمیده ایه، این چی من برم باش توضیح بدم؟ نمیخواستم برم. گفت نرو. حالا من که به شما نگفتم کیه. گفت نرو. گفتم چرا؟ گفت این تو اوج حزب اللهی گریش هم که بودا، ما با هم رفته بودیم حج، از حج مناسک تموم شد میخواستیم برگردیم، گفت چه مسخره بازی بود، من دیگه حج نمیام. یعنی چی؟ اینجا وایسا حوله بنداز، کج شو راست شو دور بزن. من بهش گفتم ببین حکم خداست، هر کی اومده حج کتاب نوشته در اسرار حج، مست شده. گفت بابا من چی نمیم چی که چی مثلا. گفت من همونجا براش ترسیدم، گفتم منم نمیرم باش صحبت کنم. این مثل کش بوده، منتظر بوده ولش کنن برگرده. برگشته ولش کن. مردم مکه روشون خیلی زیاد بود با این میلاد امیر المؤمنین علی علیه السلام تو خانه کعبه، خدا روشون رو کم کرد. عرض خودم رو تمام کنم، میخواستم از کودکی امیرالمومنین هم مطالبی برای شما امشب بگم غیر از میلادش، ولی بگذارید بمونه برای فردا شب و فرصت‌های دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام کلن تا آخر عمر همین نقشو داشت، رو کم کن بود. نامشو ببینید، علی با حسن با حسین چقدر فرق میکنه، با احمد با محمود چقدر فرق میکنه. این نام ها هم حساب شده است، مظهر علو و عظمت خداست. کسی تکبر داشته باشه با علی مواجه بشه بهش بر میخوره. نه اینکه امیرالمومنین اخلاقش بد باشه، یه جوری میشه که اینجوری میشه. از همون میلادش نگاه کن، میلادش در خانه کعبه کفر بقیه رو در آورد. اصلا تا آخر عمرم همین جوریه. موقع جان دادن ما هم امیرالمومنین میاد سراغمون، ما میبینیم حضرت رو، حضرت ما رو میبینه. تکبر تو دلمون باشه نسبت به مولا، همونجا میخوایم غضب کنیم، میخوایم موضع بگیریم، هیچ، حسابمون پاکه. تواضع داشته باشیم، یه دفعه دوستش میداریم، چقدر تو نازی، دورش میگردیم. امیرالمومنین نقش چی داره؟ نقش امتحان کننده. حالا من انشالله شبهای بعد در مورد نقش متفاوت امیرالمومنین علی علیه السلام با پیامبر گرامی اسلام برای شما صحبت خواهم کرد. مثلا فرض بفرمایید ما یه جایی رو داشته باشیم، بخوایم مردم رو دعوت کنیم، بگیم مردم بیاید عضو این تعاونی بشید، بخوایم اینجا یا عضو این مدرسه بشید، بخوایم اینجا یک مدرسه خوبی را بندازیم، دبستان خوب، دبیرستان خوب، یا مثلا چی بفرمایید، کاروانی رو را میخواییم بندازیم بریم کربلا، مردم بیاید. خب یه تبلیغات عمومی باید بشه دیگه، ولی تو مدرسه، تو کاروان، هر کسی رو که را نمیدن، یه نفر میذاریم اونجا، میگیم یه گزینش کنیم، مصاحبه چی که انجام بده، هر کسی نیاد، ما کاروان میخواییم بریم کربلا، معتاد نیاد با همون کاروانمون رو بگیرن بگن این با خودش هروئین آورده بود مثلا. یه نفر میشینه اونجا، اونی که تبلیغات میکرد میگفت همه بیاید، چه جلوه‌ای داشت؟ یه جلوه گشاده تر و پذیرنده تری. اما ایشون که حالا نشسته یکم باید فخ بگیره دیگه، اینم میشینه میگه به به همه بفرمایید، این هی بهش خواهد گفت ببین تو که نباید بگی بفرمایید، من گفتم بفرمایید، حالا تو یکم جدا کن، 200 نفر اومده 20 نفر بخواییم ببرید. امیرالمومنین نقش پذیرش کننده رو داره. در این باره بعدن با هم صحبت میکنیم. بعدن اگه نشد روز قیامت میبینیم این صحنه رو. روز قیامت هم پیامبر اکرم سلطان محشره، صدا میزنه علی جانم حساب کتاب دستته. علی میزانه، علی قسیم الجنت و ناره، همون پذیرش کننده. ما هم باید علی ابن ابی طالب بپذیره. پیامبر اکرم دعوت عمومی میکنه. حالا دیگه من دارم اون بحثه رو اینجا یکمیشو میگم، بعدن هم انشالله برمیگردیم. فرمود انل منذر و حلیون الهاد، من منذرم، من تلنگر اولیه رو میزنم، اما کی دست رو میگیره میبره؟ علیه. دیدید ما با علی ابن ابی طالب یک کار خاص داریم. رسول خدا ما رو جمع میکنه، تا جمع میشیم آقا ما رو ثبت نام کن، فرمود علی جانم ثبت نامش کن، یه گزینش، یه پرونده واسش تشکیل بده. بعد امیرالمومنین با ما یه برخورد کوچولو میکنه، ببینه ما چه خبرمونه. خیلی خطرناک شده داره، قصه نخورید. امیرالمومنین یه بچه‌ای داره، بچه‌هایی داره، خانومی داره، خانواده‌ای داره، انقدر عزیزن، انقدر کتک خوردن، انقدر مصیبت دیدن. بچه‌های علی ما رو آوردن در خونه علی ابن ابی طالب. حسینش ببین با ما چیکار کرده، ما رو برش آورده در خونه علی ابن ابی طالب. حسینش انقدر دل ما رو برده، بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا همسر گرامیشون انقدر ما رو کشته، اینا ما رو گرفتن آوردن در خونه علی. ما دیگه نسبت به علی ابن ابی طالب یه افتادگی پیدا کردیم. ما مثل مردم قریش نیستیم حسودی کنیم که شما آقا تو خانه کعبه به دنیا اومدی، چرا بچه های ما نه؟ نه، ما فدات بشیم آقا. عزیزی، چقدر ما کیف میکنیم که عزیزی، چقدر ما خوشحالیم روز عید قدیر خدا تو رو امام ما قرار داد، چقدر قشنگه. امشب بریم در خونه حضرت زهرا، ما داریم میریم مهمونی، از مادر یه لباس نو، یه لباس تازه بگیریم. یا فاطمه زهرا، ما این توسل رو به اربابمون ابو عبدالله الحسین شب جمعه پیدا کردیم اینجا. یا حضرت زهرا، ما خواهیم بریم مهمونی اما لباسمون آلوده است. هیچ مادری راضی نمیشه بچهش با لباس آلوده بره مهمونی. میگه نه سب کن، بچه‌م آبروش میره. اصلا آبروی بچه رو آبرو خودش میدونه. و مادر هم میدونید دیگه، بچه ها لباسشون رو کثیف میکنن، ممکنه یه اخم کوچولو بکنه بگه که چرا لباس تو کثیف کردی؟ اخم مادر کوچولوه، اصلا تو دلش هم نمیگیره. نقش مادر همینه، لباس بچه رو عوض میکنه، لباسش رو تمیز میکنه مثل دست گل، اصلا هم گله نمیکنه. بچه ها هزار بار لباس خودشون رو کثیف بکنن، یه وقت کسی نگه حضرت زهرا منو تحویل نمیگیره. یا فاطمه، امشب ما اومدیم در خانه تو، 30 شب ماه رمضان از این مجلس به اون مجلس میریم، آواره در خانه شما و ابا عبدالله الحسین هستیم. یه جورایی انگار بهتر از محرم، بیشتر از دهه اول محرم ما در خانه شما هستیم. یا فاطمه، خیلی ها تو این ماه رمضان بخشیده میشن، شبای قدر، شب میلاد امام حسن مجتبی، شب جمعه اول ماه رمضان، دیگه هیچ کی بخشیده نشه تو این شبها، شب آخر. اما مادر ما رو امشب دستمون رو بگیر، امشب. از فردا درک کنیم رمضان رو. یه روزم که روزه بودیم، تابستانه، بالاخره هوا گرمه، ساعتها طولانیه، در آستانه تابستانیم، یه ذره لب تشنگی حسین تو رو کشید، یه ذره. البته ماها استراحت کردیم اما حسین تو می جنگی، زخمی می شد. به حق حسینت مادر دست ما رو بگیر. شما گریه می کردی برای اینکه وحی منقطع شده، قرآن پایان یافته. چه درک عمیقی از قرآن داشتی مادر. ما قرآن رو نمی فهمیم، یه کاری کن ما قرآن رو بفهمیم، ازش لذت ببریم. گرفتاریایی که مانع عبادت میشه، این گرفتاریای ما رو مادر امشب به کرمت، به لطف مادرانه خودت برطرف کن. هر موقع پدر هم میخواد تنبیه کنه بچه رو، این مادر شفاعت میکنه، میگه نه حالا ببخشش. به خدا اگر شما امشب ما رو شفاعت کنی، مولا علی ابن ابی طالب هم میگذره هرچی از ما دیده، کاسبی همون رو تموم خواهد کرد. یا امیرالمؤمنین، ما امشب در خانه فاطمه زهرا اومدیم، به خدا دستامون رو نگاه کن، دستامون آلوده به گناه هست، ولی هیچ کدوم دستمون هیزم نگرفتیم بیایم در خانه شما، هیچ کدوم تناب نیاوردیم، دستامون رو سینه گذاشتیم با احترام. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه ای آ